بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآله وصيرنا إلى محبوبك من التوبة وسيرنا إلى محبوبك من التوبة وأزلنا عن مكروهك من الإصرار خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند نثار ارباح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید چند جلسه ایست که از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام که مجموعه بسیار بسیار مهم و از معادن حکمت است بهره می گرفتیم و یک دعا از دعاهای حضرتش دعای 39 مثل این که مورد صحبتمون قرار گرفت و به فضل پروردگار اون دعا تمام شد دعای دومی شروع کردیم بعد یکی از سروران عزیزان بسیار عزیزمون فرمودن که در سال 91 این دعا رو توضیح داده شده صحبتش شده منظورشان این نبود که یعنی این صحبتش نشود بلکه تذکری بود به این که این کار شده ولی من خودم به خاطر این که انشاءالله خدا کمک کند مهلت عنایت کند در نظر گرفتم در چند محفل در بعضی از مدارس و اینجا و بعضی از مواردی که پیش بیاد از صحیفه صحبت داشته باشیم، قسمت‌های مختلف، تا شاید به فضل پروردگار مجموعه این دعاهای شریف را موفق بشیم که توضیحاتی داده باشیم، شاید جمع آوری بشه مثل بعضی از مسائل دیگر. لذا چون دعایی را که هفته گذشته مطرح شد به این صورت بود که قبلاً در سال 91 صحبت شده بود، بعد هم نوشته ای از اون نوشته ها رو محبت کردم دادن، دیدم که نسبتاً توضیحات لازم مسائل مربوطه گفته شده، به نظر رسید که دعای دیگری را، هنوز اون دعا رو یک کلمش رو گفته بودیم، دعای دیگری رو صحبتش رو بکنیم تا انشالله به فضل پروردگار و مهلت الهی بشود که از دعاهای بیشتری بهره گرفته باشیم به صورتی که عرض شد. این دعایی که حالا خوندم، دو سه جمله ای از این دعا، دعای نهم از این مجموعه شریف است. دعای نهم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام. و مقدمتاً هر شب عرض می شد که مسئله دعا مسئله بسیار بسیار مهم است که شایسته است غفلت نداشته باشیم و این ارتباط با پروردگار که مهمترین افتخار برای انسان است مورد توجهمون باشه و اوست که همه چیز در قبضه قدرت اوست. لذا بیممون، امیدمون، انتظارمون، تمامون، همه خواستهامون شایسته است که در ارتباط با حضرت حق باشه. بنابراین با توجه به همون آیه‌ای که هر شب ابتدای صحبت می‌خوندیم و ترجمه می‌کردیم و در جلسه قبل هم احتمال دیگری که در اون دعا گفته شده اشاره شد، ولی با کمک روایات متعدد به عرض رسید که همون معنایی که معمولا گفته می شود و عرض می کردیم همون تأیید می شه، که حاصلش این بود که بندگان من، پیامبر ما، به اونها بگو اگر دعای شما نباشه، یعنی همین ارتباط گیری، همین صحبت کردن با خدا، همین تذلل در پیشگاه خدا، همین کوچکی کردن در مقابل حضرت حق و همین یاد حضرت حق، درخواست از حضرت حق، همه اینها چه عناوین مختلفی هم برای این ارتباط گرفتن هست، اگر این ارتباطتون با پروردگار نباشه مورد توجه خدا نیستید. خیلی حرفه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیامبر ما بگو به مردم اگر دعای شما نباشه مورد اعتنای ما نیستید، مورد توجه ما نیستید. دعا هم همینه که همه میفهمیم یعنی چی، حال توجه به خداوند متعال هرچه بیشتر با کیفیت، با ادب، با خضوع، با خشوع. حتی در بعضی از روایات اشاره به این جهت شده که تعریف شده از بعضی از بندگان خداوند که اینها حالت دعا صورتشون رو به خاک میگذارن، جبهشون رو به خاک میگذارن، در حالت دعا سینه‌شون رو به خاک میگذارن، گاهی برای ذلت بیشتر مقداری از لباسشون را کم میکنن، آرنج ها و دست روی زمین باشه، ساق پای انسان روی زمین باشه، وقتی که مناسب باشه، جایی کسی نیست و جاییست که خاکی هست و زمینی هست و هرچه این حالت ذلت در پیشگاه پروردگار جدی تر، اعتنای خداوند متعال به بندش بیشتر. رضاست که خیلی شایسته است به اضافه این دعاهای معمولی که داریم و نمازی که انجام می شود و که بسیار خوب و مشخص، یک فرصتی و انسان در خلوت برای دعایی جدیتر برای خودش در نظر بگیره، اون وقته که عنایات خداوند متعال به او خواهد رسید. در هر حال، حالا این دعای نهم، ابتدای این دعا حضرت سجاد علیه السلام درودی را مطرح کردند، یعنی همین صلوات بر محمد و آل محمد و در اون دعای قبلی که مطرح شد عرض شد که در این دعاها معمولاً به صلوات و درود فراوان برخورد میکنیم، بعضی از دعاها متعدد، بعضی یکی. یک دعا خاطرم میاد وقتی من شمردم حدود 8 تا صلوات درش بود، اوائل دعا، اواسط دعا، اواخر دعا، صلوات های متعدد. و این بسیار تأکید شده که انسان همراه با دعای خودش از درود بر پیامبر گرامی و خاندانشون غفلت نکنه و برای اجابت دعایش همراه کند دعایش را با صلوات بر محمد و آل محمد. مقداری از روایت‌های مربوط به اهمیت صلوات در ضمن همون دعای قبلی به مناسبت همون درود و صلوات قرائت شد. اهمی که به نظرم می‌رسید از روایات صحبت شد، دیگه اونا رو تکرار نکنیم. همین مقدار عرض می‌کنم به اضافه اون چه که قبلن راجع به صلوات به عرضتون رسیده است که صلوات اولا اشاراتی است به همه اصول مهمه اسلامی، یعنی وقتی میگیم اللهم بار پروردگارا، مسئله توحید است، جامع است این درود بر توحید و نبوت و امامت و معاد و به اضافه. چطور؟ اما توحید اللهم بار پروردگارا، این مسئله توحیده، یعنی وقتی انسان این جمله شریفه را میگوید همراه با اعتقاد است به خداوند متعال و مسئله توحید اللهم. بعد درود بفرست بر پیامبرت، می شود مسئله نبوت، یعنی اعتقاد به نبوت در این جمله شریف مطرحه. و یک کسی که از دل و به جد و با صداقت درود می فرستد معناش اینه خدا به تو معتقدم، به پیامبر تو معتقدم، درود بر پیامبر گرامی. و بعد و آله، درود بر خاندان پیغمبر اکرم، که این تأکید هم شده که هیچگاه آل را جدا نکنیم، ترک نکنیم. گاهی شده است که اسم پیغمبر اکرم برده میشه، بعد گفته میشه که درود بر پیامبر، آلش گفته نمیشه. اینجاست که مشکل داره، تأکید شده که خیر همیشه صلوات بر محمد و آل محمد. با هم باشه پیامبر گرامی که درود برشون فرستاده می شود، غفلت نشود از درود بر آل هم، که به حمد الله هممون این توجه داریم. گاهی می شود از افراد به یک صورتی اتفاق می افتد که خیر اسم پیغمبر اکرم میارن، بعد فقط درود بر پیغمبر اکرم، آل رو نمی گوین. کار نادرستی است، بسیار تأکید شده که توجه به این جهت باشه. پس اللهم توجه به توحید است و گفتیم بعد درود بر پیغمبر اکرم و آل پیغمبر اکرم مسئله امامت. پس تا اینجا توحید، نبوت، امامت خیلی روشنه. وقتی کسی درود میفرستد یعنی معتقد به این مسائل. معاد چطور؟ وقتی میگیم درود بر پیغمبر اکرممون باد، یعنی رحمت پروردگار اگر بعدی در کار نباشه که دیگه معنا نداره. وقتی معنا میدهد که ما بگوییم خدا درود تو بر پیامبر گرامی و آلشون ابلاغ بدار، که خبری باشه بعد از این عالم، اونا باشن در عالمی، ما درخواست درود بکنیم. اگر چنون چه تموم شده باشه همین عالم و معادی نباشه، مسئله این که خدایا درود بفرست بر اونا بی‌معناست. پس هم توحید و هم نبوت و هم امامت و هم چنین معاد در ارتباط با این ذکر شریف صلوات و درود بر محمد و آل محمد علیه السلام. و اما این که ما درود می فرستیم، این معناش چیه؟ چی می خواهیم؟ درخواست الطاف خاصه‌ای برای پیامبر گرامیمون به اضافه اونچه که عنایت شده. اینجا یه بحثی مطرح هست که آیا ما این صلوات هامون، درود هامون برای پیغمبر اکرم ائمه معصومین فایده‌ای هم داره یا نه؟ آیا اونها در وضعیتی هستند که بیش از اون چه که هستند دیگر امکان ندارد بهشون لطف بشه؟ هر اون چه ممکن بوده است که به یک ممکنی لطف از ناحیه خداوند متعال بشود شده، و به نتیجه درودهای ما برای اونها فایده‌ای نداره. این ادبی است که ما ابلاغ میکنیم، ادبی است که ما انجام میدیم و منافعش برگشت به خودمون دارد و خیراتش برای خود ماست. اما برای پیغمبر اکرم ائمه معصومین در یک وضعیتی هستند که این درودها و صلواتها برای اونها خاصیتی نداره، برای اونها منفعتی نداره. این یک احتمالی است، بعضی چنین معتقدند. ولی به نظر می رسد که خیر این احتمال دوم اولاست و آن این که عنایات الهی چون قدرت ذات مقدس حضرت حق لایتناهاست، عنایات و الطاف خداوند متعال هم لایتناهاست. یعنی هر اون چه خداوند متعال لطف کرده به پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که از وصف ما بیرون است، مقاماتی مسائلی که در مخیله ما هم خطور نکرده، با توجه به این حرفا، با توجه به این که موقعیتشون در خلقت موقعیتی است که به وصف نمیاد و هیچ انسانی نمیتواند جز خودشون که میدانند در چه وضعی هستن که خدا چه حدی در چه وضعی به این بزرگواران عنایت کرده، لطف کرده، با توجه به این که این چنین است که به وصف ما نیاید و به مخیله ما خطور نکند عظمت این بزرگواران، اما در این حال چون خداوند متعال قدرتش لایتناهاست، الطاف لایتناها از ناحیه حضرت حق ممکن است، اینه که هرچه هم لطف کند به این بزرگواران، با توجه به اون جملاتی که گفتم دیگه خیلی تکرار نکنم، که از وصف ما کاملا بیرون و خارج است، در این حال باز از ناحیه حضرت حق چون قدرت لایتناهاست، الطاف و عنایاتی بیش از اون که بر این بزرگواران عنایت شده بر اثر این درودها تقدیر میشه. یعنی چنین وضعیتی است که برای اونها هم متفاوت مسئله. بنابراین معنای این درود درخواست رحمت بیشتر، الطاف بیشتر، عنایات بیشتر بر این بزرگواران است به طور کلی، و نیز درخواست این که در این عالم هم درود خدا، رحمت خدا، عنایات خدا به این صورت که اون چه پیامبر گرامی آوردن بیشتر سعه پیدا کنه، تثبیت بشه، هرچه بهتر عظمت پیغمبر اکرم در این عالم جلوه‌گر بشه، هرچه بیشتر عظمت خاندان رسالت علیهم السلام متجلی‌تر بشود و هرچه بیشتر در ارتباط با تثبیت مکتبشون، راهشون، فضائلشون، جلوه کمالاتشون، همه اینها در ارتباط با این درودها و صلواتها مطرح میشه، اینه که بسیار بسیار صلوات ذکر جامع مهمی است، در حدی که روایاتی که در جلسات قبل به مناسبت صلواتی که در دعای قبلی میگفتیم قرائت شد که تکرار نکنم، بسیار بسیار شگفت‌انگیز و عجیب بوده و از آثاری که هممون شنیدیم ولی من در این بحث گذشته نگفتم و حالا عرض میکنم از این قسمت رد میشوم، این است که یکی از آثار مهم صلوات هم اینه که نفاق را از بین میبرد وقتی که هرچه بلندتر درود بر محمد و آل محمد اون چه عرض شد در ارتباط با جمله اول از دعای نهم بود، مسئله درود. گاهی هم عرض کردیم که صلوات جامع و حالا این اسم اسمیست که معمولا گفته میشه، نه اینکه حالا تو حدیث به این صورت، ولی این مسئله ایست که تأکیدش مشخصه. صلوات جامع هم صلواتیست که همراه باشه با عجل فرجهم با ولعن اعدائهم. حالا یه همچه صلوات میکنم. چه این که وقتی به این صورت باشه، اون وقت ولایت و براءت هر دو همراه میشه. ولعن اعدائهم، هر که با اینها دشمنی کرده، هر که دشمنی بکند، هر که دشمنی میکند، همه اینها درخواست میشه با ولعن اعدائهم که اینها از رحمت پروردگار به دور باشن، از رحمت پروردگار مطرود باشن، عذاب الهی بر اونها باشه. و این بسیار بسیار عالیست. یعنی اون چه که میزان رستگاریست ولایت است با براءت. این حدیث دیگه خیلی معروف است، مام که فرابون خوندیم این حدیثو از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که این فرمایان طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا، تا این که می فرمایان الثابتین لموالاتنا والبراءه من اعدائنا. خوش به حال شیعانمون، اونهایی که ثابتن در ارتباط با ولایت ما و منزجر و متنفرند از اعدا و دشمنان ما. اون وقت اینها هستن که حضرت می فرماین اینها از ما هستن، ما از اینها هستیم. خوشنودن اونها به امامت ما برایشون، ما خوشنودیم به این که اونها از رعیت ما هستن، دوستان ما هستن. ولایت و براءت هر دو با همه. آقا از تعمیر علیه السلام شخصیتی هستن که اگر کسی کمی انصاف داشته باشه، کمی اطلاع داشته باشه، که نمیشه که نمیتونه که اگه منصف باشه دوست حضرت نباشه. مهمش اینه که دوست که هستش دشمن حضرت را هم بیزاری داشته باشه. ولایت و براءت. اون وقت این جامع بودن این درود این مطلب را هم داره. تو این دعای حضرت سجاد علیه السلام هم مکرر باز به همین صورت هست که ولایت ما و براءت ما. بنابراین باز هم یک صلوات جامعی مرحمت کنید. اما جمله بعد پس از مسئله درود، اون وقت حضرت از خداوند متعال چنین درخواست کردند، به خداوند عرض کردند که و سیرنا الی محبوب که من توبه و ازلنا ام مکروه که من الاسرار. یعنی بار پروردگارا ما را در جریان اون چه که محبوب تو هست قرار بده، بچرخان ما را، بگردان ما را به سوی چیزی که محبوب توست، تو دوست داری. چیه اون؟ منت توبه، یعنی توبه مورد محبت خداست. که باز تو اون دعای قبلی دیگه میخوایم تکرار نکنیم، اونی که در دعای قبل گفته بودیم تکرار نکنیم، ولی یک اشارهی میکنیم. روایاتی به عرضتون رسید که چقدر خدا دوست دارد توبه کننده را، یک کلمه شو عرض میکنم از تعداد روایاتی که در اون بحث به عرض رسیده. و بسیار عجیب است که وقتی بنده گناهکاری توبه می کند، گویی خدا گم شده شو پیدا کرده. خیلی حرف. مثل یک کسی گم شده شو پیدا بکنه چقدر خوشحال میشه، چیزی گم کرده حالا پیدا کرده. صلوات دیگه هم رمز کنیم. خب ما هم جناب آقای فاضل که هستن، هم جناب آقای که تشریف آوردن، قاعدشون بود که ما امشب دیگه توبتی نمی کردیم، ولی این مجلس ما برای شما هر دو بزرگوار کوچیکه، اینه که همون خودمون ادامه بدیم مناسبتر. صلوات دیگه مرمت کنید. البته مجلسمون کوچیکه ولی کیفیت مهمه. الحمدلله آقایونی که هستن از این کیفیت خاصی برخوردارن که من شرمنده خیلیشون هستم. بازم صلوات منو باز کن. چشمون که آب مروارید آورده، درست نمیبینیم تاره. حالا چه شما این نبوی هم افتاد که ایشان تشریف دارن. الحمدلله نعمت فراونه. خدا همه کسانی که مفیدن به حال اسلام و مسلمین و در تبلیغ دین موفق سلامتشون بداره. صلوات دیگه هم دارم. پروردگارا بگردان ما را، با این تعبیری مختلف که عرض کردم، بچرخان ما را، سیر بده ما را، و سیرنا، بگردانمون به سوی چی؟ الا محبوب که، به چیزی که مورد علاقه توست، دوست داری، که چیه اون؟ منت توبه. عرض شد که بسیار بسیار توبه مورد حب و علاقه خداوند متعال است، در حدی که قابل وصف نیست. و چقدر شایسته است که انسان کاری بکنه که خداوند متعال دوستش داشته باشه، توبه بکنه. توبه هم توجه داریم که به حقیقت پشیمانی از اون چه انسان انجام داده که مناسب نبوده، خوب نبوده، و تصمیم بر این که بر نگردد به اون چه خلاف بوده و انجام داده. اون وقت انسان درخواست کند از خداوند که خدا هم توبه کنه، هم ما توبه میکنیم هم خدا توبه میکنه. منتها توبه ما یعنی بازگشت از معصیتمون، برگشتن از گناهمون به سوی طاعت، این میشه توبه ما. توبه خدا برگشت خداوند از عقوبت به لطف و رحمت. ولذا خدا هم تواب است و ما هم باید تواب باشیم. ما تواب باشیم یعنی هرچه جدیتر و بیشتر از نادرستی هامون برگردیم، غفلت از این جهت نداشته باشیم. خدا هم تواب است. تواب است یعنی خدا رجوع میکنه از عقابش به رحمت، یعنی لطف شامل حال ما میشه. اینه که بسیار بجاست در ارتباط با توبم در اون دعای قبلی 3-4 تا حدیث بسیار بسیار فوق العاده براتون عرض کردم که باز تکرارش نکنم، که بسیار این حالت به جد توبه کردن، مخصوصا با این نیتی که همون وقت اشاره شد، نیت حیا از خدا باشد، نیت شرمندگی از پروردگار باشد. در این دعای زیارت حضرت رضا علیه السلام انواعی برای استغفار بیان شده. یکیش استغفار حیائنه، خدایا استغفار میکنم ولی انگیزه من در استغفارم حیاست، شرمندگیست که من در پیشگاه تو خلاف کردم، تو چیزی فرموده بودی انجام ندهم انجام دادم، تو چیزی را فرموده بودی انجام بده انجام ندادم، صرف نظر از این که دوزخ و عذاب در کار است برای گناه من، صرف نظر از این که توبه که بکنم بهشت برای من تقدیر می شود، خیر از اینها گذشته که اونها هم به جای خودش محفوظ است، استغفار من استغفاری است بر اساس شرمندگی من، بر اساس حیا من در پیشگاه تو گناه کردم، حالا استغفار میکنم. اون وقت است که سطح کار بالا میره، اونگاه است که کیفیت توبه کیفیت ارزنده بیشتری خواهد شد. در هر حال خدایا ما را در جهت توبه قرار بده، یعنی توبه بکنیم، و سیرنا الی محبوب که من توبه. این جمله بعد رو هم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، و ازلنا ان مکروه که من الاسرار، خدای ما را دور بدار، ما را حفظ کن، نگه دار از اون چی که تو نمی پسندی، که اون چیه؟ اون اصرار به گناهه، اصرار به معصیت. خب می دونیم معصیت خودش بد، معلوم مشخص، اون وقت اصرار بر معصیت که انسان گناهی مرتکب بشه همینطور بازم مرتکب میشه، چشمش آلوده به گناه هست باز هم ادامه میده، گوشش آلوده به معصیت باز هم ادامه میده، در کار و کسبش، اخلاقش، داخل زندگی، خارج زندگی یک گناهیست، این گناه همچنان میبیند که بوده از سالیان گذشته هنوزم گرفتارش، هنوزم این معصیت هست، گاهگاهی دروغ میگفته حالام گاهگاهی دروغ میگه، گاهگاهی غیبت میکرده حالام گاهگاهی غیبت میکنه، ادامه میده. این میشه اصرار بر گناه. حتی گاهی گفته شده که اگر انسان گناهی مرتکب شد و اون وقت تصمیم بر استغفار و طلب رحمت از خدا و ترک گناه در آینده همینقدر تصمیم نداشت اصراره. حالا ما از اون قسمتش میگذاریم، بنابراین همین اصراری که هممون میفهمیم یعنی چی. این بسیار بسیار خطرناک است. حدیثی است در این مورد که خیلی شنیدنش مشکله، گفتنش مشکله، مطلب مهمه، بسیار بسیار مهمه. اون وقت حسابشو بکنیم، خدای نکرده این چنین وضعیتی نداشته باشیم، در اینه که نماز میخوانیم، روزه میگیریم، مسائل رو متوجه هستیم، مقید هستیم، اما اگر یک گناه تو زندگیمون هست که ادامهش میدیم، روی این گناه اصرار داریم، ادامه میدیم، همونطور هست در زندگی، موسیقی ها و لهو و لعب هایی که نامشروع است، اینها رو همینطور ادامه میدیم، هر روز، هر شب، مدت ها، ماه ها، سال ها در زندگی بود همیدو هست و هست و هست و و همچنین معاصی دیگر، اون وقت این حدیث رو بینید چیه؟ بسیار این حدیث خطرناکه. خطرناکه به این معنا که تهدیدیست بسیار بسیار مهم. پناه به خداوند. حدیث اینه. در کتاب شریف کافی در همین باب اصرار بر گناه، کتاب الایمان و الکفر جلد دوم صفحه 288، در این کتاب شریف این حدیث آمده. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگوید از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام شنیدم. چی فرمودن؟ یقول. من گاهی به عنوان این که نکنه که ناامیدی به وجود بیاد این حدیث رو مثلا سر به نظر میکردم که گاهی بیشتر بخونم، ولی خب این حساب نباشه، ناامید نباشیم، بلکه همت بر این که با این حدیث انسان اگر خدایی نکرده بر یک گناهی میبینه در زندگیش، خودش هر کسی خودش میفهمه چه خبره، اصرار داره بکنه خودش از گناه. یقول لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیئ من معصیته. بسیار تهدید عجیبه. خداوند متعال حضرت فرمود نسوگند به خدا، یعنی مثلا این چنینه که چی؟ لا یقبل الله شیئا من طاعته، هیچی از طاعتهای کسی خدا قبول نمیکنه در صورتی که اصرار داشته باشه بر شیئی از معصیت. یعنی اگر بر یک معصیت اصرار داره، بداند که بقیه اعمالش هرچی خوبه مورد قبول نیست، از ارزش میفته. نه اینکه حالا باید قضاش انجام بده، خیر، ولی از ارزش ساقط میشه. لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیئ من معصیته. اگر کسی تو خودش حساب کنه ببینم مصر همیشه که این بد اخلاقی که داره با زن و بچهش داشته باشه، مصر همیشه این گناهی که مربوط به چشمش هست ادامه بده، مصر این گناهی که مربوط به گوشش هست ادامه بده، هم میخواد که نسبت به این معصیتی که داره این معصیت تداوم بده در زندگی. اگر نسبت به یک معصیت انسان این حالتو داره، حال ندامت نداره، این حالتو داره، تمام طاعتهاش از درجه قبولی ساقط میشه. خیلی مهم. اینه که بسیار بسیار باید مراقب بود و از خداوند متعال خواست که خداوند متعال کمک کنه که انسان نکند که این حالت اصرار باشه که بسیار بسیار خطرناک میشه. خب این جملاتی که امشب به عرضتون رسید تا انشالله تتمه این دعای شریف، که این دعاها مملو است از حکمت ها، از حقایق مهمه، مملو است از معارف، انشاءالله به تدریج خدمتتون صحبت بشه. پس تا اینجا خوندیم این دعا رو که و سیرنا الی محبوب کمن التوبه و ازلنا ام مکروه کمن الاسراف. و حالا که خدا دوست داره توبه را، ما همینجا نقدش بکنیم که یه مقداری استغفار جدی، و اگرم خدایی نکرده دیگه هر کسی بصیر به حال خودش هست، ان الانسان علی نفسه بصیره، اگر میبینن یه جایی بالاخره تا حالا حریف نفسش نشده و یه گناهی همینطور مصرن در زندگیش انجام میشه، انسان اون وقت همین با توجه به این حرف از طرفی کار خطرناک، از طرفی خداوند متعال مهربان، کار خطرناک، خدا هم مهربان، بعد انسان استفاده نکنه از لطف خدا، مهربانی خدا، بسیار بسیار ضرر کرده. این پروردگاریست که تا به صداقت بندهش بگوید که آمدم لبیک حاضر بود. به محض این که با صداقت بنده به طرف پروردگار بیاید، خداوند متعال به تعبیرای معمولی ما یک قدم برویم طرف خداوند، خداوند متعال هزاران قدم میاد به طرف ما. اینه که هرچی هستیم، حالا وقتی هم که انسان حساب کنه، خب هر کسی میبینه که بالاخره یه خلافهایی در زندگیش ممکنه باشه دیگه. خلافهایی در زندگی انسان وقتی یه مقدار بررسی کنه میبینه که کار مشکل میشه. چقدر مواردی بوده که میخواسته یه چیزی نگه، زبونش چیزی گفته که مناسب نبوده، چشمش چیزی دیده که مناسب نبوده و هاکزا. وقتی یه بررسی کنه میبینه زیاده. یه من جمله رو اونقدر زیاد خوندم که خجالت میکشم از تکرارش، ولی خیلی مهمه که آقا حضرت امیر علیه السلام میفرمایان و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. یعنی وقتی آدم یه تصمیم بگیره که بررسی کنه وضع خودشه، اون وقت میفهمه چقدر خرابه، اون وقت میفهمه چقدر نادرسته. و عند تصحیح الزمائر، وقتی کسی میخواد پاکیزه کنه باطنشه، اون وقت بروز میکنه بدیا. بعد این عجب، هنوز که من حسودم که، هنوز که من متکبرم که، هنوز که من رذایل اخلاقی دارم هست که، هنوز که چنینم، هنوز که چنانم، میبیند که خیلی عقب افتاده. اون وقت است که انسان با توجه به این جهت که باید برسه به خودش، وقتی میرسه اینه اینه، از اون بر خدا هم مهربان مهربان، تا اونجا که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل میکنه اصلا گناهامونه به خوبی. اگه درست رو راست بیم طرف خدا، اصلا گناه رو عوض میکنه. گاهی من این تعبیر کردم، دزدی کرده، حالا توبه جدی میکنه، با تناسب با شرایط مربوط به توبهش، امکانش داشته باشه چنین کنه چنان کنه، مسائل خاص خودش. دزدی کرده، به جای دزدی انفاق نوشته میشه. این پرونده آدم نوشته شده دزدی. اما این جدی گفت خدا غلط کردم و کار مربوط به این توبه رو انجام داد، دزدی برداشته میشه، جاش گذاشته میشه احسان، جاش گذاشته میشه انفاق. خیلی رحمت، خیلی لطف. اون وقت با چنین وضعیتی خیلی نابجاست که انسان استفاده نکنه و هر چه زودتر و سریعتر انسان به خودش برسه، ما از خدا درخواسته لطف و عنایت بکنه. حالا عرض میکنیم پروردگارا، مخصوصا که در خانه تو که میاییم، به وسیله کسانی میاییم که ما هر چه بی آبرو باشیم، اونها اونقدر آبرومندن که زمینه لطف تو فراهم بشه. پیغمبر اکرم در اون وقتی که سنگ می زدن به پای پیغمبر اکرم، یه جمله عجیبی است، یه جور حرف می زدن با خدا که زمینه لطف خدا رو جذب کنن. حالا ما حرف اونه که یه جوری در خانه خدا میریم و معمول جلسات هممون اینجوری است که این زمینه لطف خدا، بستر لطف خدا من فراهم بشه. چی بود اون جمله؟ پیغمبر اکرم می گفتن اللهم اهد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. زنگ می‌زدن پای پیغمبر اکرم، حضرت چی بهترین چیز می‌خواستن از خدا برای اینا که هدایت بشه. بعدم می‌گفتن خدا اینا قوم منن، قوم منن، تا ای که زمینه رحمت بیشتر بشه. حالا ما میگیم خدایا هر چه هستیم دوست امام حسین علیه السلام، اینو خودت هم بدونی، دوست امام حسین، کوچیکمون، بزرگمون، پیرمون، جوانمون، دوست امام حسین، دوست از تعمیریم، دوست امیر معصومین هستیم. با این حساب بیایم در خانه تو که یک چنین وسیله ای داریم، اون وقت که زمینه رحمت پروردگار بسیاره. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. أتوب إلي أستغفر الله ربي وأتوب إلي أستغفر الله ربي وأتوب إلي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك خدای ما گناهکاریم اما آمدیم در خانه تو خدای ما اگر به ما ترحم کنی تو اهل ترحمی اگه ما رو رد کنی ما کجا بریم چه کنیم یا عظیم العهد یا حسن التجاوز یا عظیم العهد یا حسن التجاوز یا عظیم العهد یا حسن التجاوز یا من اذا وعد وفا وعد فعفا اغفر لي خطاياي واعف وارحم وانت ارحم الراحمين حالا که به اینجا رسید با توجه بیشتر الهی علام مکرر بردتون رسید نمیدانم از کی در ذهنم هست و به خاطر مونده اینجور مثال میزدن در این زمین ها شده که بچه خیلی شرارت کرده پدر و مادر از خانه بیرونش کردن این طرف و اون طرف رفته دیده هیچ راهی نداره خیرش اینه که پیش پدر و مادر باشه آمده در خانه در میزنه اما خیلی شلوغکاری کرده خیلی بدی کرده در رو باز نمی کنن گریه می کنه بزرگی رد می شود میبینه این بچه داره گریه میکنه در میزنه در رو باز نمیکنن او میاد در میزنه معلوم میشه در زدن دیگریست میان کیست معلوم میشه فلان شخصیت اتفاقا فردیست چنین و چنان در رو باز میکنن او میگه این بچه تونه حالا به من ببخشید گفته میشه بسیار خوب حالا بیا داخل دیگه این قرار نکن عرض میکنیم خدا اگر این چنینه ما به وساطت امام حسین علیه السلام میاییم در خانه تو عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبد الأرواح التي ولد بذرائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين جانب بقربان عميون عزيزا شغد در راه خدا زجد دیدن ولی به یک معنام می شود گفت اون دلی که بیش از همه غم و غصه بر اون دل وارد شد و مسائب وابق تصور متوجه و نزیز شد از همین شعر معروف معلوم میشه که ای وای میان همه دلان اما دل زینم میان همه دلان که خون جان